که شما در اختیار ما و عزیزان شنونده قرار خواهید داد در مجموعه در واقع روند تحولات که در وزارت جهاد کشاورزی رخ داده، به خصوص از زمانی که وزیر جدید در این وزارتخونه به هر حال مسئولیت پذیرفته.
بله، همینطوری که فرمودید، خب ما یک هفته پرکار رو پشت سر گذاشتیم و هفته پرکار دیگر رو پیش رو داریم.
بله.
من اگر اجازه بفرمایید که من سعی میکنم در واقع به مثابه به در کوزه گزیده و چکیده ای از این فعالیت ها و برنامه هایی رو که در وزارت جهاد کشاورزی انجام شده به خدمت جناب عالی و شنوندگان خوب برنامه عرض کنم.
محبت میکنید.
من ابتدا تشکر کنم از این فرصت بی نظیر و دلپذیری که رادیو گفتگو ایجاد کرده و در واقع عامل وصل و حلقه وصلی برای ارتباطات هوشمند رسانه‌ای و اینکه بالاخره خدمات نظام و خدمات دولت بی واسطه و بلافصل به سمع مردم عزیزمون برسه. مستظر هستید آنچه که در هفته گذشته مورد نظر افکار عمومی بود و در واقع در عموم رسانه و شبکه های اجتماعی می پرداختن، بحث جنگل سوزی های گسترده ای بود که در گوش و کنار کشور اتفاق افتاده بود.
بله.
خدمت شما عارضم که ما در 370 نقطه در کشور شاهد برخی از جنگل سوزی ها بودیم که عامل خیلی از اینها بخشیش قهر طبیعت بود، به این معنا که از طرفی خب اون رحمت خداوندی و بارندگی‌های گسترده‌ای که داشتیم باعث رویش انواع گیاهانی شده بود که با ورود به فصل گرما اینها در واقع آمادگی بیشتری برای حریق داشتن و با کمترین در واقع اشکالی مانند بعضی از عوامل انسانی که ایجاد می‌شد، خب این تبدیل به آتش سوزی می‌شد و خوشبختانه با همتی که جنگلبانان عزیز ما و سازمان جنگل ها داشت، همه اینها بلا فاصله اطفاء حریق شد. ما تنها در 6 نقطه پایداری رو در جنگل سوزی ها داشتیم که البته با همت مردم، بسیج، نیروهای مسلح، تشکل‌های مردم نهاد و همه در واقع مردم پای کار اومدن با هشتگ‌هایی که راه افتاد به عنوان جنگلبان تنها نیست و مسائل اینچنینی، یک بسیجی شکل گرفت و خوشبختانه بخش عمده‌ای از این موارد در واقع مهار شد و یک در واقع نمایش دلپذیری از همراهی مردم بود برای یک مسئله‌ای که مورد توجه افکار عمومیه و به هر ریه های زمین هستن، درختان و جنگل ها، و خوشبختانه الان وضعیت قابل قبولی دارن. موارد پراکنده‌ای که وجود داره اونها هم به سرعت داره مدیریت میشه.
دلوقتي.
اما جناب آقای عسکری، ما در آستانه هفته جهاد کشاورزی هستیم، هفته‌ای که در واقع فرصتیه برای معرفی دستگاهی که متولی امنیت غذایی جامعه هست. علت نامگذاری رو حتما جناب عالی میدونید یا مخاطبین محترم رادیو گفتگو میدونن که برگرفته از پیام تاریخی حضرت امام خمینی مبنی بر تشکیل جهاد سازندگی.
بله.
بعدها که در واقع با وزارت جهاد کشاورزی ادغام شد و ما وزارت جهاد کشاورزی شکل گرفت، همین روز به نام روز جهاد کشاورزی نامیده شد و هفته متصل به اون هفته جهاد کشاورزی. خب به هر حال کشاورزی رکن اصلی توسعه هست، رکن اصلی اشتغال زایی، محور اقتصاد مقاومتی و یکی از مخاطبان اصلی جهش تولیدیه که مد نظر مقام معظم رهبریه. ما در حیطه کشاورزی بیشترین خود اتکایی رو داریم، بیشترین بهره‌وری رو داریم و کمترین میزان وابستگی به خارج رو داریم و آنچه که در این حوزه تلاش بشه، فعالیت بشه و امنیت غذایی مردم تأمین بشه که الحمدلله این چنین هست، خب تحریما کم اثر میشه و جهش تولید که شعار محوری امسال هست تحقق پیدا میکنه.
بله.
شعار این هفته جهاد کشاورزی جهش تولید امنیت غذایی هست. این شعار جهاد کشاورزی جهش تولید امنیت غذایی شعار محوری ماست.
بله.
که هم در این هفته و هم در سالی که در پیش رو داریم در واقع محور فعالیت‌های ما خواهد بود. با دو سه روی کرد، یکی در این حال تبیین دستاوردهای بخش کشاورزی برای تحقق جهش تولید، تأکید بر ایده های نو و کشاورزی دانش بنیان و همینطور مدیریت روی جهادی.
بله.
من آقای عسکری راجع به بحث کشاورزی دانش بنیان و ایده های نو عرض کنم که اولا آقای دکتر خوابازی، خب ایشون در کنار اینکه یک مدیر اجرایی توانمند هستند، سابقه علمی و تحقیقاتی شناخته شده ای دارن و از گذشته ایشون به هر حال شناخته شده هم عنوان کسی که به بحث دانش بنیانی و در واقع رویکرد علمی اهمیت ویژه ای میده. ما همین هفته نشستایی رو داشتیم با در واقع استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان و در واقع دست یاری دادیم به اینها که بیان دنبال شبکه دانش کشاورزی و به هر حال احساس میکنیم که اگر بخوایم اون جهش تولیدی رو که دنبالش هستیم صورت بگیره، باید روی کرد علمی داشته باشیم، باید روش های هوشمند به کار ببریم. ما دو روز پیش نشستی رو داشتیم با معاونت علمی رئیس جمهور و اونجا در واقع روش های مشترکی رو برای گسترش فعالیت های شرکت های دانش بنیان و استارتاپ ها در واقع بررسی شد، تفاهم نامه های خوبی صورت گرفت و رویکردهای مشترکی تعریف شد و من فکر میکنم انشالله اتفاقای میمون و مبارکی رو در این زمینه شاهد خواهیم بود
انشالله. اگر نکته دیگری هست جناب والیزاده در حوزه اخبار رویدادهای وزارت جهاد کشاورزی، ما شنونده هستیم، اگر نه که ممنون میشم از به حال وقتی که گذاشتید و در بخش با سخنگویان با ما همراه.
دو تا نکته هست سعی میکنم به اختصار عرض کنم. یکی این که ما خب به هر حال صدا و سیما نقش پررنگی رو در افکار عمومی داره و حقیقتا باید قدردانی کرد با نگاهی که به کشاورزی دارن. ما در عموم شبکه‌های رادیو و تلویزیونی این نگاه و این اهتمام رو می‌بینیم. از جمله اخیراً از طریق شبکه آموزش ما برنامه‌ای رو به نام رویش 3 روز در هفته ساعت 19 اونجا خب با کارشناسان، تشکل‌های کشاورزی و در واقع همه کسانی که در حیطه کشاورزی و تولید در کشور فعال هستند در قالب برنامه رویش اینها به بحث گذاشته میشه، برنامه سازی میشه که من دعوت میکنم که مخاطبان رادیو گفتگو هم اون برنامه رو ببینن. و نکته دوم هم این که ما اخیراً فراخوانی رو منتشر داریم میکنیم به نام کشاورزی و رسانه. احساس میکنیم که اگر مفاهیم کشاورزی با بیان رسانه، با بیان هنر در واقع عجین بشه و آمیخته بشه، این تبدیل به یک کلیدواژه عمومی میشه، تبدیل به یک فرهنگ رفتاری میشه و در واقع همه احساس میکنن که چقدر میتونه کشاورزی برای توسعه کشور نقش‌آفرین باشه. ما در محورهای موضوعی مختلفی مثل امنیت غذایی، مثل توسعه کشت گلخانه‌ای و گیاهان دارویی که اخیراً در واقع از تأکیدات مقام معظم رهبری بود که تأکید کردن به گیاهان دارویی و کشت گلخانه‌ای و در کنارش بحث روش‌های نوین آبیاری، توسعه مکانیزاسیون کشاورزی، اهمیت الگوی کشت در کشور، تأمین نهادهای مهم کشاورزی و مباحث عموم کشاورزی رو ما به فراخوان گذاشتیم که همه رسانه‌های دیداری، شنیداری کشور و رسانه‌های مکتوب و تحت وب یا حتی شبکه‌های اجتماعی در واقع در قالب این فراخوان یک اجماع عمومی و یک حرکت و جریان سازی شکل بگیره برای توسعه مفاهیمی که من عرض کردم خدمت جناب والی.
محبت فرمودید. ممنونم جناب والی زاده از اینکه در این گفتگو ما رو همراهی کردید. برای شما و همه کارکنان خدوم وزارت جهاد کشاورزی آرزوی توفیق و سلامتی دارم.
زنده باشید. من هم متشکرم از محبت و وقتی که در اختیار من گذاشتید.
خواهش میکنم. عصرتون بخیر باشه و خدا نگهدارتون.
از
آن شنونده در بخش با سخنگویان همراه بودیم با جناب والیزاده، مدیر کل محترم رابطومی وزارت جهاد کشاورزی و ایشون آخرین اخبار و اطلاعات مربوط به فعالیت‌های این وزارتخونه دست کم در یک هفته گذشته در اختیار ما و از آن شنونده قرار گرفت. خب عزیزان شنونده 19:40 است، دعوت میکنم بخش دیگری از گفتگاه برنامه امروز رو شنونده باشید.
اقتصاد بدون خط‌خوردگی.
خب عزیزان شنونده، در این بخش گفتگویی نگاهی خواهیم داشت به در واقع نوسانات بازار جهانی نفت. آقای دکتر سید حمید حسینی، اگر اشتباه نکنم عنوان ایشون رو، دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت گاز و پتروشیمی هستن. آقای دکتر حسینی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
سلام دارم، در خدمتتون هستم.
متشکرم. من فکر می‌کنم سخنگوی اتحادیه هستی آقای دکتر، درسته؟
بله، موضوع
هیئت مدیره و سخنگوی اتحادیه. متشکرم، ممنونم از حضورتون در این گفتگوی تلفنی. آقای دکتر حسینی، نگاهی داشته باشیم به نوسانات بازار جهانی نفت که خواهش میکنم از نگاه کارشناسی شما بفرمایید که چه دلایلی در این نوسانات مؤثر بوده.
ببین آقای عسکری، اگه شما تاریخ اوپک رو بررسی کنید، توی تاریخ 50-60 ساله اوپک، ببینید 14 کشوری که تشکیل دهنده اوپک بودن، یک روزی 75% بازار جهانی نفت در اختیارشون بوده.
بله.
و این کشورها 65% ذخایر نفتی دنیا رو قبل از این که نفت غیر متعارف کشف بشه، 65% ذخایر نفتی دنیا در این کشورها بوده. به اینا بودن که تعیین کننده نفت بودن و بازار نفت رو سامان میدادن، عرضه و تقاضا رو متعادل میکردن. و اتفاقاتی که در منطقه خاورمیانه افتاد، جنگ ایران عراق، اتفاقات تو کویت، اتفاقات منطقه، باعث شد که کم کم سهم کشورهای عضو اوپک در بازار جهانی نفت کاهش پیدا کنه و دو کشوری، کشور به اصطلاح دو قدرت بزرگ جهانی، روسیه و آمریکا، به شدت تولیداتشون افزایش دادن. امروز روسیه و آمریکا به تنهایی تقریبا 25% تولید جهانی نفت رو دارن. الان تولید جهانی نفت 100 میلیون بشکه حدود 90 میلیون کاهش پیدا کرده. این دو کشور به تنهایی 24-25% تولید جهانی نفت رو دارن. و از اون برم بالاخره کشورهایی مثل آمریکا، مثل چین، مثل ژاپن، هند، اینا بزرگترین مصرف کنندگان هستن. این بازار جهانی نفت بازاری است که بیشتر قدرت‌های بزرگ توش دارن جولان میدن و تاثیرگذار هستن و سهم اوپک متاسفانه الان از 90 میلیون بشکه به کمتر از 30 میلیون بشکه کاهش پیدا کرده. این درست برعکس شده.
بله.
ما که 65% ذخایر نفتی دنیا داشتیم، سهم بود 30-35%. اون کشورها که کمتر ذخایر نفتی رو داشتن، الان به اصطلاح بیش از 60% بازار جهانی نفت رو در اختیار گرفتن و باز همه فشارها بر این هست که همه بار کاهش قیمت نفت که واسه کرونا ایجاد شده بر دوش کشورهای عضو اوپک تقریبا انداختن. 5-6 میلیون بشکشو از اوپکیا مجبور شدن که کاهش تولید بدن و حقیقتا اوپکیا این ظرفیت رو داشتن که بتونن مقاومت کنن در مقابل قیمت ها. درست که بسیاری از کشورهای منطقه و مشکل میخورن، ولی قاعدتا هیچ کدومشون حتی با قیمت های نفت 30 دلاری مشکلی برای تولید و عرضه نفت ندارن.
بله.
اصولا در این منطقه قیمت هزینه‌های تولیدی بشکه نفت 5 دلار و 10 دلاره. ولی اگر قیمت‌های نفت در دراز مدت رو 25 دلار و 30 دلار اینا باقی میمون، قطعا هم نفت شل آمریکا نمیتونست ادامه پیدا کنه، هم نفت دریای شمال از باز میدان خارج میشد، هم نفت سیبری خارج میشد، هم در چین حوزه دریایی چین، در بسیار هم آسیای میانه بسیاری از کشورها امکان رقابت با اوپک رو نداشتن و مجبور بودن که بازار جهانی نفت رو ترک کنن. یعنی سرمایه‌گذاری جدیدی انجام نمی‌شد یا تولید اصلا به اقتصادی نبود. لذا من فکر می‌کنم با وجودی که خیلی صنایع دیگه هم همزمان با کرونا لطمه خوردن، چون در صنعت توریست 100 میلیون آدم بیکار شده، در صنعت هواپیمایی 20 میلیون آدم بیکار شده.
بله.
خدماتی که به اون صنایع خورده میشه صنعت نفت بوده. ولی میبینیم که دارن به شدت صنعت نفت رو حمایت دارن میکنن، هم از زورش رو استفاده کردن، از ابزارش رو استفاده کردن، بالاخره شروع کردن به ذخیره کردن نفت آزاد و بازار نفت و اخیرا در حد 40 دلار بازار برگردوندن، بازار حتی بالای 40 دلار افزایش پیدا کرد. نشون میده که هم آمریکا به شدت نگران بازار هست و نگران هست که هم بالاخره انتخابات آینده است. نفتی های آمریکا همیشه با جمهوری خواه بودن و ترامپ براش مهمه که بتونه حمایت نفتی ها رو داشته باشه. به از اون صدار از نفر شغل از دست میدادن، لذا به نظر میاد یا حمایت جدی داره از بازار نفت میشه و بازار نفت و فرآوردهای نفتی بیش از این داره که همه انتظار میکشن در ماه آگوست مثلا بازار سر سامان بگیره بیاد. حد اکثر همه پیش بینی میکردن در کانال 340 دلار نفت باقی بمونه، ولی میبینی این روزا باز حتی از نفت همین تصمیم اخیر اوپکیا که اوپک پلاس که دیروز اتخاذ شد و دوباره تمدید کردن یک ماه، برای بود قبلا برای دو ماه کاهش تولید بدن، این دو ماه رو کردن سه ماه، باز دیدیم که رو قیمت نفت اثر گذاشت و بازار نفت فعلا وضعیتش به نسبت روزای اول کرونا بسیار وضعیت بهتری داره و باثبات‌تری داره.
بله آقای دکتر حسینی، خب اشاره فرمودید که یه آشفتگی یا عدم انسجام و به هر حال عدم همگرایی در بین کشورهای عضو اوپک وجود داره که اون همیشه در واقع ناشی از به هر حال تاثیرپذیری برخی از اعضای اوپک از سیاست‌های به هر حال قدرت‌های بزرگ غربی دونست. با این وصف به نظر شما چقدر اوپک میتونه در آینده واقعا از این وضعیت در واقع غیر متشکل در بیاد و بتونه به یک انسجام در تصمیم گیری های سازمانی برسه که بتونه حداقل منافع گروهی خودش رو حفظ بکنه، با توجه به اینکه خب ما از ایتالیا هم فرمودید الان قیمت هایی که از تقریبا در روزهای ابتدای شیوع کرونا بود واقعا یه قیمت های بی سابقه ای بود در واقعا در نظام بین الملل و سابقه در واقع تولید نفت در دنیا.
خواهش میکنم ببینیم از اینکه دو سال قبل مشخص شد که دیگه اوپک به تنهایی نمیتونه به اصطلاح تعادل دهنده بازار بشه، بالاخره دو تا تولید کننده بزرگ بنیانگذاران اوپک ایران و ونزوئلا باشن تقریبا از بازار خارج شدن.
بله.
و اوپک به تنهایی به این نشون داد که نمیتونه دیگه بازار رو بار همه بازار به دوش بکشه و ما شاهد شکلی اوپک پلاس بودیم. اگه دو سال گذشته قیمت نفت یه مقداری صعود پیدا کرد و قیمت ها از 30 دلار به 42 دلار و بعدش 50 دلار و بعد 65 دلار افزایش پیدا کرد، نتیجه همکاری کشور اوپک با کشورهای مثل روسیه، مثل مکزیک، مثل بحرین، بقیه کشورهایی که ده کشوری که عضو اوپک نبودن، اینا اومدن با هم به قول معروف اوپک پلاس تشکیل دادن و این جریان تونست، این دو تا بلوک که با هم شد تونستن بازار نفت نجات بدن. توی جریان اخیر کرونا باز نشون داد که حتی اوپک پلاس که مجموعه این دو تا که این گروه به اصطلاح تولید کننده نفت اصلا قادر نیستن و اینا فشار آوردن که آقا اگر میخوایم بازار نفت سامان بگیره هم آمریکا باید کاهش تولید بده، هم برزیل باید کاهش تولید بده، هم نروژ باید کاهش تولید بده، هم به اصطلاح بقیه کشورهایی که خارج از حتی اوپک پلاس بودن اونا مجبور شدن که کانادا اینا و همه اومدن و کمک کردن. یعنی آمریکایی‌ها اجباراً تولیدشون در حدود 1,400-500 هزار بشکه کاهش پیدا کرد، بقیه کشورها مجبور شدن که تولید کاهش بدن و این کمک کرد که بازار متعادل بشه. من بعید میدونم که با این وضعیت فعلی که اوپک داره، اگر اعتقاد دارم اگر این قیمت نفت برای ما سخته، برای خیلی کشورها سخت، در حد 23 دلار باقی میمون، قطعا آینده بازار دست اوپک بود. بسیاری از این کشورها ضربه میخوردن، لطمه میخوردن، از بازار خارج میشن. ولی با این سرعتی که دارن قیمت رو به اصطلاح بازسازی میکنن و بازار رو احیا میکنن، به نظر نمیاد که در آینده اوپک بتونه به تنهایی نقش بازی بکنه.
بله. ممنونم از توضیحات ارزشمندتون آقای دکتر حسینی عزیز. با شما خداحافظی میکنم. عصرتون بخیر. خداحافظ. از آن شنونده نگاهی داشتیم به نوسانات بازار جهانی نفت آقای دکتر سید حمید حسینی، سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان نفت و گاز و پتروشیمی، پاسخگوی پرسش‌های ما. ساعت 19:51 است. دعوت میکنم از شما عزیزان شنونده رادیو گفتگو آخرین بخش گفتگوی برنامه امروز بدون خط خوردگی رو هم شنونده باشید.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
خب در این بخش گفتگوی نگاهی خواهیم داشت به تعامل دولت و مجلس در رفع مشکلات اقتصادی. آقای دکتر روح‌الله متفکر آزاد در این بخش گفتگوی با ما همراه هستند. نمایندگان محترم مجلس، آقای دکتر سلام بر شما، عصرتون بخیر.
سلام علیکم، منم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون سلام عرض میکنم و عرض ادب دارم.
متشکرم آقای دکتر متفکر، بفرمایید که با شروع مجلس 11 چه کارویژه‌ای در دستور کار خانه ملت قرار گرفته تا با پیگیری مجلس به حال و در واقع اهتمام بیشتر دولت بشه مشکلات اقتصادی رو رفع کرد؟ با توجه به اینکه یه خبری هم من الان نگاه میکردم که نشون میداد ظاهراً طرح سوال اگر اشتباه نکنم از آقای رئیس جمهور در دستور کار مجلس هست برای در واقع موضوع ساماندهی به وضعیت قیمت مسکن در کشور که واقعا در این هفته ها و ماه های اخیری وضعیت نگران کننده ای به خودش گرفته.
عرضم به خدمت شما که من اجازه میخوام که قبل اینکه به سوال از تلفظ خودم یه نکته ای رو خیلی کوتاه عرض بکنم.
بفهم
شما به این مجلس 11 واقعا فضاش، فضای همکاران عزیزم این نیست که ما به دنبال یک مچگیری از دولت یا بخشای مختلف حاکمیتی هستیم. فضا این هست که ما به دنبال تعامل برای حل مشکلات مردمیم. واقعیت مثلا اینه که برای بحث سرمایه اجتماعی و ورود مجلس 11 در این شرایط اثبات کارآمدی نظام برای ما اولویت دارد. هر کجا که بتوانیم با کمک کردن تأمین نیازمندی های دولت بلاد قانون گذاری و امثال اینها کمک بکنیم این کار را انجام خواهیم داد. هر کجا احساس بکنیم کمکاری داره اتفاق میفته به صورت جدی محل مسامحه مجلس نخواهد بود و ورود خواهیم کرد. الان معطوف به سوال از اتالی درباره مسائلی که الان باش مواجه هستیم، مجلس در بحث گرانی ها واقعا مردم تحت فشار جدی هستن و هر اتفاقی که داره میفته برای این به هم خوردن بالانس اقتصادی جامعه مجلس بهشون عکس العمل نشون خواهد داد و صرفا هم از موضع انفعالی و عکس العملی نخواهد بود. منتظریم کمیسیون ها انشالله شروع بکنن، متخصصین خوبی در مجلس حضور پیدا کردن و به نظر میرسه که بعد از اینکه کمیسیون ها کارشون شروع کردن اولویت ها رو میشه احصا کرد و بیرون داد انشالله.
الان به طور مشخص، حالا قبل از که به حال ترکیب کمیسیون ها مشخص بشه و انتخاب کمیسیون ها و هیئت رئیسه اونها، چند تا موضوع هستش که حالا در به صورت جسته گریخته در مصاحبه نماینده مجلس هم بهش اشاره شده. حالا از نگاه شما به عنوان یکی از اعضای خانه ملت چه موضوعاتی به طور در واقع فوریتی در دستور کار باید قرار بگیره که حداقل بخشی از مشکلات مردم در یک بازه زمانی کوتاه مدت حل بشه؟
ببینید یه بخشی از مسائل مسائلیه که ما در حوزه خود مجلس داریم. یک احساس اعتماد عمومی و همینطور شفاف بودن فضای مجلس برای مردم و اهالی رسانه برای نقد مجلس اولین قدم یک از خودمون شروع کردیم. بذار شما مشاهده فهمید که بحث شفافیت الان اومده اعلام وصول شده، شفافیت آرا. یه بخشی از کار هم میره در حوزه اقتصاد که جز مسائل جدی ما بحث معیشتی مردم. ما جلساتی که در این 2 گذشته داشتیم دستور جلسات حضور اعضای اقتصادی کابینه بوده، تشویق بودن، گزارشاتی دادن، مورد سوال قرار گرفتن، مورد نقد قرار گرفتن، مورد بحث قرار گرفت مباحثشون. جنبندی مباحث به سمتی است که ما در حوزه هایی که میتونه نقدینگی باهاش بازی بشه، در حوزه هایی که مردم نیازهای روزمره شون داره تامینش باید بحث بشه، در حوزه های دغدغه حقوق بگیران مثل بحث های همسان سازی، در حوزه این تذکراتی که الان میاد و من مثلا در قرائت میشه و من روشون تمرکز جنبندی دارم خدمت شما برجش دارم عرض میکنم، حوزه های درگیری های روز مثل بحث همسان سازی، مثل بحث معیشتی مردم، مثل بحث آب و امکانات ارسال گیزانی و اینها، حوزه های مسکن که الان با این وضعیت قیمت خودرو مسکن، اینا مسائلی که مجلس جدی در اولویت برخورد داره باش نگاه میکنه، اولویت مدیریتش. من تو اگر از من بخواید که بفرمایید که من عرض بکنم خدمت چه چیزهایی دقیقاً کار خواهد شد، این رو عالمانش اینه که عرض بکنم منتظر باشیم کمیسیون ها شکل بگیره.
بله.
تا بتونیم یه جواب دقیق تری از طرف کمیسیون ها داشته باشیم براش.
درسته. ممنونم از توضیحاتتون جناب متفکر. با شما خداحافظی میکنم. عصرتون بخیر باشه.
ارادتمندم. خدا نگهدار.
خواهش میکنم. خدا نگهدار. از آن شنونده نگاهی داشتیم به نقش تعاملی دولت و مجلس برای رفع مشکلات اقتصادی کشور. آقای دکتر رولا متفکر آزاد از زمانیان محترم مجلس در این بخش گفتگویی با ما همراه بودند. در خدمتتون هستیم در دقایق پایانی برنامه. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید در برنامه بدون خط خوردگی. امیدواریم که برنامه امروز مورد توجهتون واقع شده باشه. عصرتون بخیر و خداحافظ.
دوستان عزیز شنونده، وقت شما به خیر باشه. سپاسگزاریم از همراهی صمیمانه شما خوبان و تشکر و قدردانی هم میکنیم از همکارانمون در برنامه زنده امروز بدون خط خوردگی که ما و شما رو با جدیدترین و تازه ترین اخبار و رویدادهای مهم خبری ایران و سایر نقاط جهان آشنا کردند. شما عزیزان میتونید مثل همیشه با ما در ارتباط و تعامل باشید و اگر نقطه نظر، انتقاد و یا پیشنهادی دارید از طریق راه‌های ارتباطی همچون سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو صدای اندیشه‌ها به شماره 301035 و یا شماره تلفن ناماشنا و سه رقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 و تلفن‌های 2786-1035-2265-2285 رادیو گفتگو در تماس و تعامل باشید و میتونید برای دسترسی لحظه‌ای و سریع به اخبار این شبکه رادیویی هم به آدرس ما در پیام‌رسان سروش مراجعه بفرمایید. این کانال به آدرس @ رادیو گفتگو همچنان در اختیار شما خواهد بود و فضایی که آخرین اخبار و پیشخبرهای برنامه‌ها و جدیدترین خبرهای روز داخلی و خارجی و فایل صوتی اونها رو میتونید در اونجا ببینید و بشنوید و مورد توجه قرار بدید. در ادامه برنامه‌ها دعوت می‌کنم تا ثانیه‌های دیگر همراه ما باشید با برنامه زنده امروز گفتگوی فرهنگی با موضوع ستاره‌های جدید، سلبریتی‌ها و اینفلوئنسرها.